ساعت 7:30 بامداد در ایران شنونده و بیننده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر هستین از رادیو فردا. بخش دوم صبحانه با خبر رو هم با سرخط خبرها ادامه میدیم از مراد ویسی.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید 4 فردی که به گفته وی به اتهام خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای بازداشت شده اند در اختیار وزارت اطلاعات هستند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در تهران و در دیدار با قائم مقام وزیر خارجه سوئیس بر حق غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران تاکید کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ایران مصمم است مسئله هسته‌ای در زمانی کوتاه حل شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست با ارائه مجموعه‌ای از پیشنهادات جامعه بین‌المللی را متقاعد کند که برنامه هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید ایران مشروط بر پذیرش حکومت انتقالی در سوریه می‌تواند در کنفرانس صلح ژنو شرکت کند. حمید ابوطالبی از دیپلمات‌های ارشد ایران طی حکمی از سوی محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری به عنوان معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور منصوب شد. خبرگزاری ایسنا از توقف تولید خودرو در 2 شرکت خودروسازی کرمان موتور و خودروسازی مدیران خبر داد. جایزه نوبل پزشکی سال 2013 مشترکاً به 2 پژوهشگر آمریکایی و 1 پژوهشگر آلمانی اهدا شد. امروز شنبه جوایز نوبل فیزیک نیز اعلام خواهد شد. خبر آخر این که رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته مدیران عامل سابق بانک‌های ملی، صادرات و مسکن به زودی محاکمه خواهند شد.
مراد ویسی 30 دقیقه برمیگرده، 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها. اما برای بخش دوم صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی داریم؟ در تهران 2 تئاتر جدید و 1 نمایشگاه نقاشی در انتظار اهل تئاتر و هنرهای تجسمی هستند. در بخش فرهنگ و هنر صبحانه با خبر در این باره بیشتر خواهید شنید. باز هم میریم سراغ روزنامه‌ها و این بار صفحات داخلی رو مرور می‌کنیم. یک گفتگو براتون داریم با حسین زمان، خواننده‌ای که در اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 در ایران با ترانه‌هاش از معترضان حمایت کرد. در پایان بخش دوم براتون موسیقی داریم و خبرهای تازه از دنیای موسیقی در طول این برنامه و روزها و شبها. ما یک تلفن 24 ساعته داریم، یک پیامگیر 24 ساعته که میتونین زنگ بزنین و پیامتون رو روی این پیامگیر ضبط کنید. 20420221122112. اما علاوه بر این یک پل ارتباطی دیگه هم داریم، فیسبوک رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در بخش فرهنگی امروز از صحنه‌های تئاتر و 1 نمایشگاه نقاشی براتون میگیم. اگه اهل تئاتر و پای ثابت رفتن به نمایشگاه هستین، میتونین با من و فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان، همراه شین تا بیشتر بشنوین. آقای سرکوهی سلام و صبح خیر، خوش اومدید به صبحانه با خبر.
خیلی ممنون آقای ولیزاده، سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
کتابخانه‌های ایرانی با نام ویلیام گلدینگ و رمان سالار مگس‌های این نویسنده آشنا هستند. نمایشنامه‌ای از این نویسنده انگلیسی و برنده جایزه ادبی نوبل قراره که امروز به صحنه بره. آقای سرکوهی اگر موافق باشید خبرهای فرهنگی امروز رو با این نمایش آغاز کنیم، از این نمایش برامون بیشتر بگید.
خب شما ویلیام گلدینگ رو در حدی که در فشرده برنامه ما ممکن است معرفی کردین، که رمان سالار مگس‌ها هم چندین بار تجدید چاپ شده، پیش از انقلاب هم با نام بعد زبور ترجمه شده، رمان بسیار زیبا و خوندنی هست، ادبی همونطور که گفتین جایزه ادبی نوبل رو برده. نمایشنامه‌ای که امروز به صحنه خواهد رفت پروانه مفرقی نام داره که هوشنگ پیرنظر ترجمه کرده و هوشمند هنرکار کارگردانی کرده. قرار است از امروز در تالار سایه تئاتر شهر به صحنه بره. کارهای این نمایشنامه موضوع اصلیش در واقع موضوعی است که با ایران و شرایط ایران هم بسیار مربوط هست، تنش بین نو و کهنه و تنش بین اندیشه و قدرت. مضمون اصلی این نمایشنامه است. نمایشنامه مربوط به زبانی میشه که مسیحیت به امپراتوری روم رفته، امپراتوری روم در حال فروپاشی هستش و این جدال بین نو و کهنه و اندیشه و قدرت درگیر میشه در بین سه شخصیتی که دو پسر امپراتور هستن و یک مهمان دانشمند. نمایشنامه یک بچه کمیک هم داره که بر اساس تکنیک کمدی اشتباهات هست و کارگردان نمایش گفته که ما میکوشیم که به سمت گروتسک بریم و بر جنبه‌های کمیک نمایش که در واقع طنز بسیار عمیقی تاکید بکنیم.
آقای سرکوی، همزمان نمایش هراکلس 5 از ناصر حسینی مهر که کارگردان این نمایشه، ناصر حسینی مهر اعلام کرده که تمرین‌های نمایش رو متوقف کرده و این نمایش به صحنه نمیره. به نظرتون نمایش هراکلس 5 چگونه نمایشیه و چرا تمرین‌های اون متوقف شده؟
نمایش هراکلس 5 یکی از بهترین نمایشی هاست در ادبیات دراماتیک دنیا. این را هاینر مولر نوشته، نویسنده بزرگ آلمانی، و رابرت ویلسون درباره هاینر مولر گفته که اگر ما بخوام یک فردی رو با ویژگی‌های پست مدرن در ادبیات دراماتیک جهان پیدا بکنیم، این آدم هاینر مولر هست. نمایشنامه هراکلس 5 برداشتی تازه هست از هراکلس اثر اوریپی و داستان بسیار زیبایی هم داره. قرار بود که این نمایشنامه رو به کارگردانی ناصر حسینی مهر در سالن استاد سمندریان مجموعه تماشاخانه ایران شهر به صحنه بره، اما متاسفانه همونطور که شما گفتید کارگردان نمایش اعلام کرد که تمرین ها رو متوقف کرده، به این دلیل که او گفته که ما یه قرارداد داشتیم و قرار بود که از ما حمایت بکنن، یعنی به اصطلاح از حمایت مالی بکنن، اما ارگان‌های مسئول در وزارت ارشاد و دیگر جاها حاضر نشدن از ما حمایت بکنن و بخش خصوصی فرهیخته و علاقمند به هنر هم نداریم که به ما بودجه بده، بنابراین من تمرینان رو متوقف کردم. امیدواریم که این مشکل رفع بشه، برای که این نمایشنامه بسیار نمایشنامه زیبایی است و خیلی خوب هست اگر در ایران به صحنه بره.
خب آقای سرکوی، اگر موافقید از تئاتر بریم سراغ نمایشگاه‌های نقاشی. کلمه سرداب ما رو به یاد آب و سرداب‌های قدیمی میندازه. یک نمایشگاه با عنوان سردآب‌ها در تهران برپاست. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شده؟
نمایشگاه سرد خط تیره آب‌ها که البته در عمل خونده میشه سردآب‌ها که در گالری شیرین برپاست، آثار رسول کمالی هستش. خب همونطور که گفتیم سرداب هم بیانگر آب هست، هم بیانگر سرداب های قدیمی است که آب در اونجا جمع‌آوری می‌کردن و هم در عین حال سرداب های قرون وسطای اروپا رو به یاد میاره که در اونجا شکنجه می‌کردن. بنابراین چند بعدی از 12 کار فوتومونتاژ با عنوان سرداب‌ها در این نمایشگاه ارائه شده که با طراحی نقش‌مایه‌های ریشه‌های اساطیری در فرهنگ تصویری ایران و مشرق ایران و مشرق‌زمین خلق شده.
نمایشگاه دیدنی باید باشه. سپاسگزارم از شما فرج سرکوی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا دوباره با ماست. تا این بار روزنامه‌ها رو باز کنیم و ببینیم در صفحات داخلی روزنامه‌های امروز چه خبرها و رویدادهایی منتشر شده. شهرام، با روزنامه‌های بهار، تهران امروز و ایران شروع کنیم که انتظارات متقابل ایران و 5 به علاوه 1 رو در آستانه مذاکرات هسته‌ای ژنو مطرح کردند.
بله، امروز روزنامه بهار گزارشی منتشر کرده در این باره که در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای در ژنو که قرار است روزهای 23 و 24 مهر ماه برگزار بشه، دو طرف از یکدیگر انتظاراتی دارن، از جمله انتظار بسته‌های تازه‌ای که میتونه راهگشا باشه در مذاکرات آینده که در ژنو برگزار میشه. روزنامه بهار نوشته که تاکنون جزئیاتی از بسته پیشنهادی و احتمالی کشورهای 5 به علاوه 1 در برخی از نشریات از جمله نشریه الحیات در چاپ لندن منتشر شده که مواردی رو که روزنامه بهار به اون اشاره کرده این هست که باید تأسیسات هسته‌ای فردو بسته بشه، ایران موافقت بکنه که غنی‌سازی 20% رو متوقف کنه، ذخایر اورانیوم خودش رو به یک کشور هسته‌ای بزرگ یا بزرگ هسته‌ای در واقع تحویل بده و در عوض میله‌های سوخت 20% برای ریاکتور تحقیقات پزشکی تهران دریافت کنه. در عوض کشورهای 5 به علاوه 1 میپذیرن که ایران حق غنی سازی دارد و از اون طرف هم میپذیرن که به شکل گام به گام تحریم های علیه جمهوری اسلامی رو لغو کنن. روزنامه تهران امروز و روزنامه ایران هم گزارش های مشابهی منتشر کردن و در روزنامه تهران امروز آقای حشمت الله فلاحت پیشه یک یادداشت هم نوشته و تاکید کرده که این اجلاس آینده تقابل بسته ها خواهد بود در ژنو و اگر هر دو طرف تمایل داشته باشن که مذاکرات به نتیجه برسه میتونه بسته های پیشنهادی شامل نوعی همکاری بشه، اما چون این انتظاری خیلی زود هست که به این زودی به اینجا برسن کشورهای پنج علاوه یک و جمهوری اسلامی.
اما در صفحات میانی روزنامه اعتماد گفتگویی رو میبینیم با برادر میرحسین موسوی که واکنش نشون داده به اظهارات وزیر دادگستری درباره پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی.
بله، روزنامه اعتماد امروز ضمن گفتگوی مفصلی که با آقای میر محمود موسوی انجام داده، برادر میر حسین موسوی، نظر ایشون رو پرسیده درباره اظهارات آقای مصطفی پور محمدی که روز گذشته در روزنامه ایران منتشر شده بود. وزیر دادگستری دولت آقای روحانی گفته بود که پرونده حصر آقای موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است، اما آقای میر محمود موسوی گفته که ما چنین خبری نداریم و تاکنون هم حتی در آخرین ملاقاتی که هفته گذشته میان فرزندان آقای موسوی و ایشون انجام شده، آقای موسوی نگفته، اشاره‌ای نکرده که کسی با او در این باره ملاقاتی کرده و خبری هم در این باره به فرزندانش منتقل نکرده. ایشون در این حال گفته که خود من از 14 ماه پیش ممنوع الملاقات هستم، به دلایل امنیتی از سوی دستگاه‌های امنیتی اجازه ملاقات با آقای موسوی رو ندارم، اما در سه هفته گذشته فرزندان ایشون و خواهر آقای موسوی اجازه پیدا کرده در حضور ماموران با ایشون و همسرشون ملاقات کنه.
اما اگر روزنامه شرق رو ورق بزنیم با این تیتر مواجه میشیم در صفحات میانی که اقوام ایرانی در انتظار تحقق وعده‌های روحانی، جزئیات بیشتر این تیتر چی هست؟
روزنامه شرق امروز در این گزارش که گزارش مفصلی هست پرداخته به این موضوع که آقای حسن روحانی در دوره انتخابات یک بیانیه منتشر کرد درباره اقوام و اقلیت‌های مذهبی، بیانیه شماره 3 بنوشته روزنامه شرق، و در اون 10 وعده مشخص به اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران داد. حالا روزنامه شرق رفته بررسی کرده این موارد رو و نوشته که تاکنون فقط بند 3 این بیانیه که مربوط هست به زبان و تدریس زبان مادری در مدارس از سوی سرپرست وزارت آموزش و پرورش وعده داده شده که در آینده اجرا بشه، اما سایر موارد اجرا نشده. روزنامه شرق از 2 نماینده، یکی نماینده قروه و دیگری یکی از نمایندگان سیستان و بلوچستان در این باره پرسیده و اونها گفتن که به ویژه مردم در این مناطق خواهان رفع تبعیض در استخدام‌های دولتی هستند و از آقای روحانی انتظار دارن که دست کم معاونین وزرا رو از اقلیت‌های قومی یا مذهبی انتخاب بکنه که تاکنون این کار رو ایشون انجام نداد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
اما بریم سراغ گفتگوی رادیو فردا با حسین زمان، خواننده‌ای که بعد از رویدادهای انتخابات سال 1388 به جمع خوانندگان معترض پیوست. این خواننده به تازگی آلبوم جدیدی منتشر کرده با عنوان به تو میرسم دوباره. حسین زمان که در حال حاضر در جزیره کیش کار و زندگی میکنه از این ترانه و فعالیت‌های تازش در گفتگو با همکارم محمد زرقا میگفته.
مدت هاست فکرم مشغول به دوستان و یارانی که در زندانن و وقتی که دنبال کار عاشقانه میرم عاشقانه هم گره میخوره با اون حال و هوا. یعنی من حتی وقتی که ترانه زندونی رو میخواستم بخونم به کسی که میخواست ترانه رو کار بکنه گفتم من میخوام همزبان بشم با اون عشاقی که نگاه معشوقشون رو مجبورن از پشت شیشه از پشت میله نظاره‌گر بشن و او هم خوب تونست این کار رو پرورش بده و این ترانه رو بسازه.
کجایی که تنهایی و بی کسی با من آشنا کرده حس غمو، ببین داغ دوری از آغوش تو به زانو درآورده.
بعد بعد هم که از من خواسته شد که بالاخره توی فضای دیگه کار بکنم، یه مقدار فضا ریتمیک‌تر باشه. به دوستان گفتم من ریتمیکم که بخوام کار بکنم، بالاخره اون غم و غصه ای که در وجودم نهادینه شده و به خصوص این روزها بیشتر داره آزارم میده، خودش رو تو کار نشون میده و نتیجه هم همین شده. یعنی این کار به تو میرسم دوباره، باز هم من هست با همون عزیزان و باز هم فضای عاشقانه، یک فضای عاشقانه خاص این کسانش که در حصر و بند هستن.
شما ترانه رو باز هم خودتون سفارش دادید؟
بله، من مجدداً این بار از استادم آقای بابک صحرایی خواستم که تو همون فضا برای من یک ترانه رو بگی که ایشونم خوشبختانه چون خیلی نزدیک افکارش و افکار ما تونست از پس این کار بر بیاد، اونتا فضا رو من بردمش توی قالب موسیقی ترنس و تو قالب هاوس کار کردیم که یه خود از نظر ریتم حرکت بیشتری داشته باشه.
فکر چشمای تو بودم وقتی که این خونه میسون، وقتی شب ستاره هاست و به یه ابر تیره میترون.
این فضای جدید موسیقی برای شما چه دستاوردی رو داره؟ فکر میکنید که میخواین همچنان ادامه بدید توی این فضا؟
بعضی از دوستانی که تعصب دارن رو من میگن که شما چرا خودتو محصور کردی توی این فضا کار کردن. دلم میخواد از این فضا خارج بشم ولی من نمیتونم خودم رو عوض بکنم، نمیتونم نقش بازی بکنم. من الان به لحاظ فکری فکرم مشغول این چیزهاست. من هر روز که خونه میام بیرون به خودم میگم که حواست باشه، تو آزادی، تو با زن و بچت نشست و برخاست میکنی، اما هستن کسایی که حسرت یک لحظه نوازش بچه هاشون به دلشون مونده.
دست من حتی به مرز سایه تو نرسید، چه کسی این همه دیگاه میونه من و تو چیده؟
آقای زمان از نظر موسیقی چطور؟ موسیقیتون میخواین بره به سمت موسیقی مدرن تری از اون چیزی که خب در گذشته شروع کرده بودید و یه مقداری نزدیک بود به موسیقی پاپی که مایش رو از دهه 50 خورشیدی گرفته بود؟
نه، من نمیخوام از اون حال هوا خارج بشم. من هنوزم که هنوز عاشق فضای موسیقی دهه 50م، نه اینکه بخوام برگردم به گذشته، رو به جلو حرکت نکنم. سعی میکنم تو تنظیمات از موسیقی مدرن هم استفاده بکنم، کما اینکه خیلی از بزرگان ما این کارو کردن. مرحوم بابک بیات علارغم اینکه ملودی هاش همه ملودی های دهه 50 بود، حتی همین اواخر، ولی سعی میکرد از تنظیم کننده هایی که استفاده میکنه بخواد که از تکنیک های جدید هم استفاده بکنه. اتفاقا کار بعدی که به مردم تقدیم خواهم کرد کاری است که با بابک زرین انجام دادم که کار کاملا تو فضای دهه 50 ولی با تنظیم مدرن،
باز هم در امتداد همین فضای حبسیات و
نه خیلی صراحت حتما اشاره نکردم، ولی باز هم یک گفتگوی عاشقانه است بین دو نفر که از نداشتن هم دیگه حسرت میخورن. یک کار دیگه هم با مضمون امید دارم کار میکنم. ترانه رو دوست دارم، ترانه بسیار خوبیه، یه ترانه سرای بسیار مستعد و دوست داشتنی توی شمال کشور ایران هست به اسم آقای علی اکبر یاغی تبار که به سفارش من این ترانه رو سروده که امیدوارم کار خوبی بتونیم به لحاظ موسیقی روش انجام بدیم.
به تو میرسم دوباره توی این شکست باری، با همین شونه زخمی، با همین دستای خالی، به تو میرسم دوباره توی این شکست باری، با همین شونه زخمی، با همین دستای خالی.
حسین زمان بود، خواننده ایرانی که درباره تازه ترین آلبومش به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. اما هنوز از موسیقی براتون حرف داریم. بردی افشین مثل هر روز از تازه‌های موسیقی براتون میگه.
سلام، سه‌شنبه است. مثل همیشه به سراغ تازه‌های موسیقی میرم، به سراغ جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها که هر هفته دوشنبه وارد بازار واقعی موسیقی بریتانیا میشن. دوشنبه ها اولین روز کاری هفته تو این کشور و من تو این روز قفسه های فروشگاه های موسیقی رو زیر و رو میکنم و از بین تازه ها چند تایی رو انتخاب میکنم که با هم گوش بدیم. این هفته هنرمندای مطرح زیادی اثر تازه به بازار دادند، از جمله جنجال برانگیزترین چهره این روزهای موسیقی پاپ مایلی سایرس. اما از اونجایی که پریروز کلی راجع بهش حرف زدم، از آلبوم جدیدش صرف نظر میکنم، اما نمیتونم از جدیدترین تک آهنگ یکی از تأثیرگذارترین چهره های موسیقی هیپ هاپ بگذرم و او کسی نیست جز امینم که بعد از مدت ها تک آهنگی تازه رو به بازار داده. این آهنگی به اسم برزرک جدیدترین تک آهنگ امینم، هنرمند معروف و پرطرفدار موسیقی هیپ هاپ. امینم 4 هفته دیگه قراره 8th آلبوم استودیویش رو منتشر کنه، اما این تک آهنگ رو زودتر از انتشار این آلبوم به بازار داده. تک آهنگی تو آلبوم جدید این هنرمند 40 ساله آمریکایی هم وجود داره. یکی آهنگی به اسم رد پاهای تو از 11th آلبوم آنوشکا شانکار. شانکار 33 ساله، یک آهنگساز و یک نوازنده برجسته ساز سیتار هندیه، اما خیلی ها هم او رو به واسطه پدر معروفش میشناسند، راوی شانکار، اسطوره موسیقی شبه قاره هند. دختر دیگه راوی شانکار، نورا جونز، هنرمند مطرح آمریکایی، خواهرش انوشکا رو تو این آلبوم همراهی کرده تو چند تا آهنگ، از جمله تو همین آهنگ که صدای آوازش رو میشنویم. این تازه ترین از جدیدترین سری تک آهنگ های گروه ستون تمپل پایلوتس، گروهی که از موفق ترین های موسیقی جهان تو دهه 90 میلادی بوده و یکی از برجسته ترین چهره های موسیقی سبک گرانج که همون زمان موجش به راه افتاده بود. ستون تمپل پایلوتس در طول زمان فعالیتش از نظر هنری تغییرات زیادی رو تجربه کرده و آثارش تو سالهای مختلف صداهای متفاوت میده، اما یک سالیه که گروه سکات ویلند رو برکنار کرده، خواننده‌ای که از 27 سال پیش و از اول شکل‌گیری گروه ستون تمپل پایلوتس رو همراهی می‌کرد، حالا برای گروه چستر بنینگتون آواز می‌خونه، هنرمندی 37 ساله که همزمان خواننده گروه معروف دیگه‌ای به اسم لینکین پارکه. این آهنگی به اسم 7 شب و 7 روز از گروه فراتلیز، یک گروه 3 نفره مستقل از شهر گلاسگو اسکاتلند، گروهی که 8 سال پیش شکل گرفته بود اما بعد از 3 سال فعالیت و انتشار دو آلبوم دست از کار کشید. اعضای گروه از پارسال دوباره بعد از چند سال وقفه کنار هم قرار گرفتن و نتیجه کارشون تو این مدت همین آلبومیه که دیروز منتشر شده، آلبومی به اسم ما به دارو احتیاج داریم. آهنگی به اسم این فقط برای همیشه است از گروه کیج دی الفنت، گروه راک آلترناتیو آمریکایی که تو هفتمین سال فعالیتش حالا سومین آلبومش رو منتشر کرده، گروهی که البته با همون اولین آلبومش تونسته بود تو کشورهای مختلفی خصوصا تو آمریکا و بریتانیا طرفدارهای زیادی پیدا کنه. تو این آهنگ که از گروه کیج دی الفنت میشنویم، آلیسون موزهارت به عنوان همخون گروه رو همراهی میکنه. آلیسون موزهارت خواننده گروه معروف The Kills. کلی آلبوم ها تک آهنگ های جالب منتشر شدن، کاش فرصت بیشتری داشتم براتون آهنگ های بیشتری پخش میکردم اما نتونستم حتی از خواننده مورد علاقم آنا کالوی پخش کنم که دیروز دومین آلبومش رو منتشر کرده بود. با این حال در آخر براتون آهنگی از یک استعداد جوون میذارم، از لوسی اسپراگان، دختر 21 ساله انگلیسی، کسی که خیلی ها براش آینده روشنی رو تصور میکنن. خودش برای سبک موسیقیش یک اسم انتخاب کرده، سبک منحصر به فردیه که خودش بهش میگه ای فلاپ، یعنی که موسیقیش تلفیقی از موسیقی اکوستیک، فولک و سبک هیپ هاپه. ما با هم به آهنگی از دومین آلبوم این جوون گوش میدیم، آهنگی به اسم فانوس دریایی از لوسی اسپراگان. And it broke my heart. I didn't know that I'd ever go this far with a compass point driving ink into my arm. The Father, Son, and the Holy Ghost. We don't talk too much. Never been that close. Pouring spirits while I follow the Northern Star. And as the birds fly south, I've been missing a small house that holds all my words and precious gold. I found your message lying out. The bottom of the bottle. Come back to where the streets are paved with stone. I believe in you. You believe in me. You're the lighthouse in the storm. I believe it's true. I can follow you back to where the streets are paved with stone. I'd swap the scent of open ocean air for the factory steel and the engineers. Well, I'm coming back to something beautiful.
بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسید، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از حکایت باقیه که میتونین از طریق گیرنده های رادیویتون ما رو بشنوید. And as the days they pass falling through the hourglass, they used to be beneath my feet along the shore. I found your message lying at the bottom of the bottle. Come back to where the streets are paved with stone. I believe. ساعت 8 صبح در ایران. یک ساعت از صبحانه با خبر گذشت، اما همونطوری که گفتم حکایت همچنان باقی. هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو و موسیقی براتون داریم. شمایی که صدای ما رو میشنوین، اگه از اول برنامه تا الان با ما بودین ازتون ممنونم، خسته نباشیم. و اگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا، خوش اومدین. اینجا در استودیو مراد ویسی در کنار من تا با خبرهای این ساعت بخش سوم صبحانه با خبر رو شروع کنیم. مراد،
با سلام مجدد. مری حرف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید ایران مشروط بر پذیرش حکومت انتقالی در سوریه میتواند در کنفرانس صلح ژنو شرکت کند. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت ما چندین بار در مورد نقش مخرب ایران در سوریه به طور شفاف موضع گیری کرده ایم و انتظار داریم که هر طرفی میخواهد در کنفرانس ژنو شرکت کند توافقات نشست گذشته را بپذیرد. استقرار یک حکومت انتقالی در سوریه با هدف انتقال سیاسی قدرت در این کشور محور اصلی توافقات نشست ژنو در خرداد ماه سال گذشته به شمار می رود. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، از ایران خواست با ارائه مجموعی از پیشنهادات جامعه بین المللی را متقاعد کند که برنامه هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری روز دوشنبه در حاشیه اجلاس اقتصادی سران آسیا در مالی در بالی اندونزی گفت ایران هنوز به طور کامل به پیشنهاد زمستان گذشته گروه 5 به علاوه 1 برای مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای این کشور پاسخ نداده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، شنبه گذشته در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد طرح آلماتی دیگر فاقد اعتبار است. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در بروکسل در همین ارتباط ابراز امیدواری کرد که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، با پیشنهادهای به گفته وی سازنده و ملموس به ژنو برود. دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است هفته آینده در ژنو برگزار شود. این در حالی است که محمد جواد ظریف روز دوشنبه در دیدار با قائم مقام وزیر خارجه سوئیس بر حق غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران تاکید کرد. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه با استناد به آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تولید انواع خودرو در دو شرکت کرمان موتور و خودروسازی مدیران در شهریور ماه امسال به صفر رسیده است. این گزارش می‌افزاید تولید خودرو در شرکت‌های پارس خودرو و بهمن با کاهش 50% روبرو بوده، اما تولیدات ایران خودرو با رشد 86% و سایپا با رشد 20% روبرو بوده است. ساسان قربانی، دبیر انجمن خودروسازان ایران، شهریور ماه گذشته هشدار داده بود که در صورت ادامه پیدا کردن مشکلات به گفته وی داخلی و خارجی، تولید خودرو در کشور متوقف خواهد شد. به گفته وی هم‌اکنون خودروسازان ایران با حدود 30% ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و ظرفیت تولید در واحدهای قبطه‌سازی به 15-20% کاهش یافته است. گمرک ایران نیز از کاهش صادرات 90% خودرو در 5 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داده است.
سپاسگزارم از مراد رئیسی که از آغاز بامداد تا این لحظه مسئولیت تهیه خبرهای ایران و جهان رو به عهده داشت. ما در سومین بخش صبحانه با خبر دو گفتگو براتون داریم، سه گزارش و نقطه پایانی صبحانه با خبر رو هم با موسیقی می‌ذاریم. اما گفتگوی اول ما، خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه در موضوع فیلتر سایت‌های نظیر فیسبوک و توییتر از قول محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، خبر داد که قرار نیست این سایت‌ها رفع فیلتر شوند و تحت همان شرایطی که بودند خواهند ماند. اما ساعتی بعد مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بیانیه اعلام کرد این گفته را تکذیب کرد و افزود که رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی در کارگروهی خارج از وزارت ارتباطات و فناوری در حال بررسی است. کیان معنوی در گفتگوی با رضا فانی یزدی، کارشناس امنیت شبکه و فناوری اطلاعات در آمریکا، نخست از وی پرسیده است چه کسانی هنوز در ایران از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی حمایت می‌کنند و چرا.
در جمهوری اسلامی ایران به هر حال طی سالهای گذشته جریان‌های مختلفی بودن که طرفدار فیلترینگ سایت‌ها بودن و دلیل اصلی اون هم این هستش که این سایت‌ها در خارج از کشور وجود دارن و میتونن به راحتی اخبار و مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی رو انعکاس وسیع در سطح میلیونی بدن. اونها به هر دلیل کنترلی ندارن و بهترین راهش هست که اون رو فیلتر بکنن که هیچ کس دسترسی نداشته باشه. تا اونجایی که ما می‌دونیم، خب این فیلتر از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ارتش سایبری اونها انجام میشه که در حقیقت تمام شرکت مخابرات ایران رو چند سال گذشته بیشتر سهامش رو خریدن و کنترل کامل بر تمام سیستم مخابراتی کشور دارن که از جمله همین کارهای فیلترینگ رو انجام میدن.
آقای فانی یزدی، در خبرها اومده بود که ظاهرا اسرائیل هم به عنوان یک دولت خارجی ظاهرا بعدش نمیاد از فیلترینگ سایت ها در ایران. یک خبری هم چند پیش بود، این طرفداری اسرائیل رو از فیلترینگ سایت ها چطور ارزیابی میکنید؟
باعث تأسف و تعجب بود وقتی که من این خبر رو شنیدم که یک وکیل اسرائیلی در حقیقت به شرکت فیسبوک نامه نوشته و خواسته که از اونها شکایت بکنه اگر اونها اجازه بدن که مقامات جمهوری اسلامی ایران از سایت های مثل فیسبوک و غیره استفاده بکنن. ما دیدیم که بعد از انتخابات ریاست جمهوری بعضی از مقامات حکومت جدید از جمله خود رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آقای ظریف از این شبکه‌های اجتماعی به شکل وسیع استفاده کردن و در داخل و خارج از کشور نقطه نظرات خودشون رو اعلام کردن و این به نظرم چیز مثبتی بوده، به این دلیل که اولا اونها وقتی استفاده کردن به این معنا هستش که شاید این فیلترینگ در رابطه با بقیه مردم هم از بین بره. ولی خب اگر قرار باشه که آقای ظریف یا روحانی فیلتر بشن توسط شبکه فیسبوک که آقایون اسرائیلی ها دنبالش هستن، اون وقت این به این معنی هستش که فیسبوک باید شبکه فیسبوک رو بر روی همه مردم ایران ببنده، چون نمیتونه تبعیض قائل بشه، بعضی از افراد اجازه داشته باشن بعضی ها نتونن. به نظر میرسه که این سیاست همراه و همسو هست با همون سیاست جریان های دستراستی و افراطی در ایران که طرفدار فیلترینگ هستن.
حالا جمهوری اسلامی تا چه حد موفق بوده؟ آیا به طور کلی امکان پذیر هست که فیلترینگ کرد فیسبوک و توییتر رو؟
جمهوری اسلامی تا اون اندازه موفق بوده که افراد معمولی که آشنایی ندارن با فیلتر شکنها، اونها خب به وقتی این سایت ها فیلتر میشن امکان دسترسی از اونها گرفته میشه. ولی کسانی که حرفه‌ای‌تر هستن، بیشتر به این مسائل وارد هستن، میتونن از طریق فیلتر شکنها استفاده بکنن. ولی واقعیت این هستش که از اونجایی که این سایت ها استفاده های چند موردی دارن، یعنی هم از نقطه نظر سیاسی قابل استفاده هستن و هم بسیاری از شرکت ها از اونها استفاده میکنن برای تبلیغات، برای فروش، برای به اصطلاح حضور خودشون و معرفی کالاهاشون، بنابراین این یک درهم تنیدگی داره با بسیاری از بخش های دیگه زندگی مردم و به نظر میرسه در آینده این مسئله فیلترینگ، چنانچه خود مقامات جمهوری اسلامی هم مدعی هستن، عملا منتفی بشه، چون هر راهی را هم که اونها تجربه میکنن باز با استفاده از این فیلتر شکن ها و افزایش این امکاناتی که فیلترها رو میتونن دور بزنن، اونها در حقیقت روش هاشون بیفایده میشه و بیثمر میشه و به نظرم زیاد جوابگو نبوده، گرچه به طور محدود عمل میکنه ولی جوابگو نیست و نمیتونن اون رو اعمال بکنن برای دراز مدت.
رضا فانی یزدی بود، کارشناس امنیت شبکه و فناوری اطلاعات در آمریکا، به پرسش‌های همکارم کیان معنوی در مورد ماجرای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران پاسخ می‌داد. اما به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری از پس گرفته شدن 50 شکایت دولت دهم از رسانه‌ها و فعالان سیاسی خبر داده است. الهام امینزاده با اشاره به تاکید رئیس جمهوری بر نقدپذیری افزوده که حسن روحانی با پس گرفته شدن این شکایات موافقت کرده است. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران را جویا شده است.
در طول دولت آقای احمدی نژاد به خصوص از سال 1388 تا سال 1392 بر اساس محاسباتی که بنده انجام دادم بیش از 1000 شکایت از روزنامه ها یا سایت هایی که به ثبت رسمی رسیده بودند انجام شده. اون چی که الان دولت آقای روحانی داره انجام میده کم کردن از بار شکایت هایی است که معاملات های حقوقی دستگاه های دولتی به نمایندگی از ریاست های دستگاه های رئیس جمهور در واقع انجام داده بودند و این یک شاخه زیتونی است به سوی رسانه ها که میتونند با راحتی بیشتر فعالیت کنن. این البته به معنی خوشبینی بیش از حد نیست. هنوز دستگاه قضایی بر سر راه هست و میتونه دادستان از منظر عمومی جرم شکایت بکنه، اما نشانه بسیار بزرگی است برای تغییر فضا.
آقای مهدوی آزاد، معاون حقوقی رئیس جمهوری، با یادآوری تاکید حسن روحانی بر نقد پذیری گفته که ایشون با پس گرفته شدن این 50 شکایت موافقت کردند. تحلیل شما به ویژه بر نقد پذیری چه هست؟
ببینید، دولت آقای احمدی نژاد متاسفانه تقریبا تحمل هیچ گونه انتقاد و نقدی رو نداشت. کار به اون جایی رسیده بود که کوچکترین انتقاد از عملکردهای حتی اقتصادی دولت حمله بر توهین به نظام میشد. من هیچگاه به خاطرم نمیره که مسئول اداره آب استان فارس از خبرنگاری شکایت کرده بود که چرا تو به من اعتراض کردی و گفته بود که من منصوب استاندار هستم، منصوب رئیس سازمان آب هستم و همینجوری میره بالا و میرسه به رهبری جمهوری اسلامی. بنابراین تو به رهبری جمهوری اسلامی داری توهین میکنی و به نظام جمهوری اسلامی توهین میکنی. یا حتی اعتراض به یک مسئله بسیار کوچیک هم تعبیر میشد به توهین و اهانت به نظام جمهوری اسلامی. اون چی که الان دوباره اتفاق میفته و من تاکید میکنم در واقع بازگشایی دربهاست به سوی خبرنگاران. خبرنگاران اکنون امکان بیشتری دارن برای نقد کردن و برای ارائه راهکارها. باز هم تاکید میکنم این به معنی بازگشایی فضای یک دموکراسی مطلق نیست، اما به معنی این هست که جمهوری اسلامی حداقل در دولت آقای روحانی مثل دولت آقای خاتمی در اوایلش یک گام بزرگ برداشته به سمت آزادی بیشتر عقیده.
این 50 شکایت خبرنگاران، سایت‌ها، خبرگزاری‌ها، مطبوعات و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان سیاسی و رسانه‌ای رو در بر می‌گرفته. شما به عنوان کسی که در ایران به عنوان خبرنگار در این سال‌ها کار کردید، آیا تجربه شخصی و یا در مورد همکارانتون در این مورد دارید؟
همه خبرنگاران تجربیات بسیاری دارن. ببینید، در یک کلام همه آن چیزی که روزی تابو بود در جمهوری اسلامی امروز به فکت و واقعیت تبدیل شده. اون چیزهایی که خبرنگاران میگفتند و به خاطرش به زندان میافتادند اکنون توسط رئیس مجلس، رئیس قوه قضایی گفته میشه. من یک نمونه اشاره میکنم. سردار نقدی در اوایل دولت آقای احمدی نژاد اعلام کرد که در بهزیست بنیاد وابسته به سازمان بهزیستی تخلف گسترده صورت گرفته و اون خبری که در خبرگزاری فارس منتشر شده بود توسط تمامی خبرگزاری ها منتشر شد. من مدیر آفتاب نیوز و شهاب نیوز بودم، عین اون خبر منتشر شد. اما بهسیس بنیاد از تمام ماها شکایت کرد و بازپرس پرونده با کمال صراحت به ما گفت هیچ راهی ندارید جز اینکه از دولت طلب عفو بکنید و دولت شما رو ببخشه. بنابراین یک واقعیته. بنابراین تاکید میکنم دوران 8 ساله ای که ما گذراندیم دوران بسیار سیاه و تیره‌ای بوده که من فکر میکنم صرفاً با دوران اوایل انقلاب جمهوری اسلامی قابل مقایسه هست.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران بود، به پرسش‌های الهه روانشاد همکارم پاسخ میداد.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
اما در این صبحانه با خبر هنوز 3 گزارش براتون داریم. پس از 1 سال قرار است دادگاه متهمان پرونده مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتا برگزار شود. این در حالی است که خانواده و وکیل ستار بهشتی با استناد به گزارش مجلس و پزشکی قانونی معتقدند که قتل عمد رخ داده و این وبلاگ نویس کشته شده است. اما بازرس پرونده با وجود آنکه پیش از این گفته که قتل عمد رخ داده، به ناگهان مرگ ستار بهشتی را قتل غیر عمد عنوان کرده است. در این باره بشنویم گزارش آبتین صدر رو.
به گزارش وبسایت کلمه، قرار است نخستین جلسه محاکمه متهمان پرونده مرگ ستار بهشتی روز 5 آبان ماه برگزار شود. ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس اهل ربات کریم، 9 آبان ماه سال گذشته از سوی پلیس فتا دستگیر شد و پس از 3 روز بازداشت موقت و در دوران بازجویی جان خود را از دست داد. پس از قتل ستار بهشتی، پای این پرونده به مجلس کشیده شد و در نهایت هم گزارشی از مرگ این وبلاگ نویس جوان در مجلس خوانده شد. گزارشی که بخش‌هایی از آن در صحن علنی مجلس خوانده نشد و رسانه‌ها از آن با عنوان پاراگراف گمشده یاد کردند. درباره جلسه دادگاه و محاکمه متهمان این پرونده، گوهر عشقی مادر ستار بهشتی روز دوشنبه به روزنامه شرق گفت که رأی دادستان پرونده برای ما غیر منتظره است، به این دلیل که تا پیش از این تمام صحبت‌ها مبنی بر قتل عمد بود. به گفته او، محمد شهریاری، دادستان پرونده ستار بهشتی، نیز بارها در صحبت‌هایش گفته که یک نفر تا آخرین نفس با ستار بوده است. به گفته مادر ستار بهشتی، فردی که ستار را به قتل رسانده در حضور خود او و دخترش و وکیل پرونده اقرار کرده که او را کشته و حتی طلب بخشایش نیز کرده است. مادر ستار بهشتی در این گفتگو گفته که تنها خواستش این است که دادگاه عادلانه و علنی برگزار شود. اما گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی، نیز پیشتر به رادیو فردا گفته بود که با وجود اعتراضش به نظر بازپرس و تأکیدش بر وقوع قتل عمد، قاضی پرونده به این اعتراض توجه چندانی نکرده است. به گفته او، این پرونده به جای آنکه به دادگاه کیفری استان فرستاده شود، به شعبه 1057 دادگاه کیفری کارکنان دولت فرستاده شده است. خانم پورفاضل گفته که محمد شهریاری بازپرس پرونده نیز بارها اذعان کرده که ستار بهشتی به عمد به قتل رسیده. این در حالی است که خانواده و وکیل ستار بهشتی معتقدند که بر اساس گزارش مجلس هم میتوان فهمید که قتل عمد اتفاق افتاده است. در گزارش سال گذشته مجلس آمده که با توجه به اقرار صریح متهم به قتل، ستار بهشتی در دوران بازجویی با فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه از سوی بازجو روبرو بوده است.
آبتین صدر گزارش میداد، اما برای ما شنیدنی‌ترین صدای شماست. از این که به ما زنگ میزنیم و دیدگاهاتون رو در مورد مسائل مختلف میگین ازتون سپاسگزارم. بشنویم بخشی از این پیام ها رو.
خواستم خواهش کنم از آقای رهبر ما که واقعا به فکر ملت باشند و این دیواری که بین ایران و آمریکا هست فرو بریزه، و واقعا هم از آقای رئیس جمهور تشکر میکنم به خاطر این برنامه‌ای که داره. خیلی ممنون. به فکر این مردم هم باشن، واقعا فقر و بیکاری تو کشور ما داره واقعا صدای همه ملت رو درآورده.
باور کنید اگر پول نفت به روی این آقای خامنه ای و دار دستشون سپاهی ها قطع بشه، اینا دست از حمایت از تروریست و بشار اسد برمیدارن و غنی‌سازی رو هم رها میکنن. و تا زمانی که 1 دلار برای پول نفت به جیب اینا وارد بشه، اینا همین رفتاراشون رو ادامه خواهند داد.
مملکت که 2 نفر حرفای مختلف میزنن، مردم بیچاره دیگه باید چیکار بکنن؟ یه روز میگن حقوق میدن، یه روز میگن حقوق نمیدن. واقعا نمیدونیم چیکار بکنیم.
خواستم بگم آقای روحانی، خواهش میکنید ما رو از شر این پارازیت های بسیار مضر خلاص کنید، به خصوص این دستگاه جدیدی که کوههای شمال تهران گذاشتن و واقعا فاجعه باره. خواهش میکنم
آقای خامنه‌ای، نمیدونم آیا شما انتقاداتی که به وسیله شعر، به صورت ترانه، به صورت پیام‌های رادیویی گذاشته میشه میشنوید، یا فقط 6 دنگ گوشتون جمع اون گروه اندک جمعش اطرافتون هستن که خود به مردم گوش بدید؟ آخه این نمیشه که.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی نژاد
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
یارانا برام ما خیلی کمک کرد حکومت نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
اما ادامه صبحانه با خبر. بانک جهانی در گزارش تازه خود علاوه بر مسائل اقتصادی و مالی در کشورهای جهان به مسائل زیست محیطی نیز پرداخته است. در گزارش بانک جهانی آمده است که شهروندان ایرانی در میان آلوده کننده ترین شهروندان جهان قرار دارند و سالانه بیش از 8 تن گاز کربونیک تولید می کنند. در این گزارش همچنین مرگ و میر در ایران بر اثر بلایای طبیعی در 10 سال گذشته 6 برابر شده است. حسین قویمی نگاهی دارد به بخش زیست محیطی گزارش بانک جهانی.
بر پایه اطلاعات یکی از جدول‌های گزارش بانک جهانی، در حالی که میانگین تعداد جان باختگان در ایران بر اثر بلایای طبیعی نظیر خشکسالی، زمین لرزه، سیل و طوفان بین سال‌های 93 تا 2002 میلادی 4786 تن بوده، این رقم در سال 2003 تا 2012 به 28093 نفر رسیده که رشدی 6 برابری نشان می‌دهد. یکی دیگر از شاخص‌های جدول‌های این گزارش نشان می‌دهد که ایرانیان در میان آلوده کننده ترین شهروندان جهان قرار دارند و در حالی که میزان سرانه انتشار گاز کربن دی اکسید شهروندان چین در سال 0.52 تن است، هر ایرانی در سال 0.82 تن کربن دی اکسید وارد محیط زیست می کند. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران همراه با رومانی، کرواسی، یونان و آرژانتین در میان کشورهایی قرار دارد که در جهان کمترین انعطاف و بیشترین قوانین دست و پاگیر را در بازارهای کار و تولید اقتصادی خود دارند. بنابر این گزارش در سال 2010 میلادی 3 سال پیش در ایران از هر 100,000 نفر 3 تن بر اثر قتل جان باختند. در همین حال این آمار برای کشور کولومبیا 33 نفر است. در دیگر جدول‌های این گزارش در بخش مربوط به ایران شاخص‌هایی چون کیفیت آموزش و پرورش، ذخایر بین‌المللی و درآمد ناخالص ملی خالی گذاشته شده و تهیه کنندگان گزارش اطلاعاتی از این موارد در دست نداشتند. این گزارش بانک جهانی که عنوان کامل آن گزارش توسعه جهانی 2014 ریسک و فرصت است، به عنوان جمع‌بندی اطلاعاتی که از سراسر جهان به دست آورده می نویسد که طی 25 سال گذشته جهان یک پارچه سازی سریع، اصلاحات اقتصادی، نوسازی فناوری ها و مشارکت فزاینده دموکراتیک را تجربه کرده است. گزارش بانک جهانی در پایان می نویسد مردم و نهادهای کشورهای جهان به جای پرهیز از تغییر به خاطر اجتناب از ریسک، بهتر است برای استفاده از فرصتها آماده شوند و برای ریسک‌هایی که این امر با خود به همراه می‌آورد نیز آماده باشند. این گزارش همچنین نقشه‌ای را در این ارتباط منتشر کرده که بر اساس آن ایران در میان کشورهای دارای آمادگی متوسط برای مواجهه با ریسک‌های اقتصادی و زیست محیطی و کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس همگی دارای آمادگی بالا برای مقابله با این ریسک ها قرار دارند.
حسین قویمی گزارش میداد. هنر خیمه شب‌بازی و یا نمایش عروسکی در ایران یکی از هنرمندان پیشکسوت خود را از دست داد. رضا خمسه‌ای که از پدر و پدر بزرگ خود این هنر نمایشی را به ارث برده بود، بامداد روز دوشنبه در 79 سالگی در بیمارستان فیروزآبادی در شهر ری درگذشت و سپس در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. یادی از این مرشد پیشکسوت در گزارش همکار ما شهرام میریان.
خیمه شب‌بازی مانند نقالی، سایه بازی، شبیه خانی و سیاه بازی یکی از هنرهای نمایشی است که گفته می شود از قرن 5 در ایران رواج یافته. یکی از چهره‌های پیشکسوت این هنر نمایشی رضا خمسه ای است که روز دوشنبه این هفته پس از یک دوره بیماری سخت در بیمارستان فیروزآبادی در شهر ری درگذشت. رضا خمسه‌ای این هنر را سینه به سینه از پدر آموخت و تا سالهای نچندان دور همراه با پدر در کافه شهرداری تهران و باغ گلستان به جای نمایش خیمه شب‌بازی می پرداخت. پس از مرگ پدر، مرشد رضا خمسه‌ای راه او را ادامه داد و به عنوان استاد این هنر نمایشی بارها به نمایندگی از ایران در جشنواره‌های جهانی نمایش عروسکی شرکت می کرد. رضا خمسه‌ای در این اواخر به دعوت امیر شهاب رضویان در فیلم سفر مردان خاکستری هم بازی کرد و سپس در چند فیلم دیگر این سینماگر به ایفای نقش پرداخت. هنر خیمه شب بازی که رضا خمسه‌ای یکی از چهره‌های سرشناس آن بود، امروزه در ایران به نمایش عروسکی معروف است و در گذشته به عنوان نمایش کمدی و انتقادی در خانه‌های اعیان و اشراف و در مراسمی مانند عروسی‌ها و مولودی‌ها برگزار می‌شد. مجید فلاح‌زاده، کارگردان تئاتر در آلمان، در گفتگو با ما خیمه شب بازی را یکی از گونه‌های نمایشی در ایران دانسته که داستان‌های آن دارای شخصیت‌های ثابت با نام‌های ثابت است که تا به امروز حفظ شده.
کاراکترهای این نمایش کاراکترهای اصلی هستند، نظیر پهلوان کچل، شاه سلیم، مبارک، که همین کاراکترها در تئاتر عروسکیمون هم وجود دارن که همگی هم ریشه مردمی دارن. از نظر اجتماعی سیاسی هم بگم که این هنر به شدت ریشه های مردمی داره. زبانش مخلوطی از متلک ها منتهی میشه. متاسفانه طوری به نظر میاد که تئاتر خیمه شب بازیمون شده تئاتر کودکان و تئاتر بچه‌ها.
جادو خودشو به شکل دختر زیبا درآورده، داره پهلوان رو صدا میکنه که از راه بدنشون. میگه پهلوان، پهلوان میگه بله پهلوان. ببین من چقدر قشنگم، من چقدر خوبم. را کن ببینم، جادوگرا به یه چیزی حساسم.
گزارش شهرام میریان بود درباره رضا خمسه‌ای، مرشد پیشکسوت ایرانی که روز دوشنبه در سن 79 سالگی درگذشت. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولیزاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در پایان این برنامه با هم ترانه دختر قوچانی رو بشنویم با تنظیم مارکتا ایرگلووا، موسیقیدان، نوازنده و خواننده اهل جمهوری چک و همراهی و هماوایی آیدا شاه آقا، شاه قاسمی. هر جای ایران و این دنیا که هستین دلتون شاد، روز و روزگارتون روشن و شیرین.
عجب ابرو، عجب لب و عجب رو، دختر بوچانه.